1293 درس عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در نبوت رسید به ادله احتیاج به پیامبران. چه دلیلی داریم که ما پیامبر میخواهیم؟ ارتباط با آسمان میخواهیم؟ این دلیل رو بله ادله نبوت عامه رو 5 تاشو خدمت شما عرض کرد. چند تا دلیل دیگه باقی مونده که ادامه میدیم. دلیل ششم، به مقتضای عدل الهی خداوند نیکوکاران، خوبها، مطیعین رو بناس که اجر بدهد و به بهشت ببرد و گناهکاران، اهل فسق و فجور، عاصیان رو عذاب کند و به جهنم ببرد. خب اینی که بناس یه عده‌ای به بهشت برن، یه عده‌ای به جهنم، یه عده‌ای در تنعم باشند و یه عده‌ای در عذاب باشند، بنابراین بر خدا حتم و لازم است اتمام حجت و قطع عذر، یعنی باید بیان کند اون چرا که میخواد به واسطه او عذاب کند یا به خاطر او میخواهد که بهشت رو عنایت کند. این اتمام حجت قطع عذر می کند و این اتمام حجت حاصل نمی شود مگر با ارسال رسول و بیان احکام از حلال و حرام. توجه می فرمایید؟ و لذا خود قرآن کریم می فرماید ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا اینکه بفرمایید رسولی را مبعوث کنیم. یعنی عذاب بعد اتمام حجت است و بعد از این است که رسولی برانگیخته بشد که حجت الهی تمام بشد. یا می فرماید قرآن کریم لیهلک من حلک عن بینه و یحیا من حیا ان بینه، تا هر که هلاک میشد از روی حجت روشن و دلیل واضح بشه و هر که به حیات حقیقی میرسد اونم از روی دلیل و برهان و استدلال بتواند، از روی حجت آشکار بتواند به این حیات حقیقی برسد. یا می فرماید باز در قرآن کریم قل فلله الحجت البالغه، خداوند است که حجت بالغه را اقامه می کند. یعنی وقتی خدا بناس، پس دلیل رو جمع می کنم نتیجه گیری، وقتی بناس خدا اقابی داشته باشد یا بفرمایید که بهشت و ثوابی داشته باشد، میبایست برای انسانها بندگان خودش بیان کند کیا میرن بهشت، چجوری میرن بهشت، کیا میرن جهنم؟ چجوری میرن جهنم؟ اینا میبایست برای انسانها بیان بشه. این بیان حاصل نمیشود مگر به این که پیامبران از طرف خدا بیاند و این امور را بیان کنند. بنابراین لازم است بعث رسول که ما پیامبرانی از خدا داشته باشیم تا بیان و اتمام حجت کنند و حجت بالغه الهی تمام بشود. این دلیل ششم. دلیل هفتم. دلیل هفتم دلیلی است که اسمشو میگذاریم واسطه فیض. اجمال این دلیل، شاید بعدن قدری تو بحث امامت بیشتر توضیح دادیم، اجمال این دلیل واسطه فیض این است که بشر، بلکه تمام مخلوقات، تمام حادثات، تمام اونچه که حدوث دارد، احتیاج دارند که آن به آن افاضه فیض به اونها صورت بگیرد از جانب ربوبی. درست شد؟ افاضه فیض بهشون بشه. و چون همه این موجودات قابلیت این رو ندارند که با ذات اقدس ربوبی اتصال برقرار کنند و ضعف در ناحیه قابل است و نه در ناحیه فاعل، بنابراین در هر زمانی میبایست فردی باشد که این فرد وساطت فیض الهی بر عهده داشته باشد. یعنی بشود واسطه فیض خداوند فیض رو از ناحیه پروردگار بگیرد و در اختیار تمام موجودات قرار بدهد. یه مثال برای شما میزنم تا این مطلب یه قدری روشن بشه. شما اگر یک لوله بفرمایید که موتور 6 اینچ داشته باشه، آب به این قطر بخواد بیاد، آبی که به این قطر دارد از لوله خارج میشد، شما اگر بخواهید استکانتون، لیوانتون، کاستون، قابلمه دونم بخواد زیرش بگیرید، اگر 10 دقیقه هم زیرش بگیرید ظرف شما پر نخواهد شد. چرا؟ به خاطری که آب با فشاری که دارد وقتی میپاشد تو ظرف شما، از ظرف شما همش خارج میشه، چیزیش تو ظرف شما قرار نمیگیره. اما اگر یه حوضی، یه استخری باشد، این آب 6 اینچی یا بیشتر داخل اون حوض و استخر بیاد، شما از سر اون حوض یا استخر یا منبع آب می توانید هر مقدار آب که خواستید چیکار کنید؟ بردارید. با هر ظرفی می توانید بردارید. با یه استکان کوچک می تونید بردارید، با دیگم می تونید بردارید، با بشکم می تونید بردارید. بلا تشبیه داستان فیض الهی اینجوریست. مخلوقات، حادثات خودشون من حیث المستقیم ظرفیت وجودیشون نیست که بتوانند فیض رو بگیرند، قابلیت دریافت فیض رو ندارند. نه فیض عیبی داشته باشد که به اینا نتوند برسه. آب آبه، تو موتور 6 اینچ هم که دارد میاد آبه، فرق نمی کنه. ظرف شما قابلیت ندارد، استکان شما، لیوان شما قابلیت ندارد که زیر موتور 6 اینچ پر بشه. اما اون استخر بزرگ، اون حوض بزرگ، اون منبع آب بزرگ، اون قابلیت داره. اونجا پر میشد، شما میتوانید که از اون حوض آب خودتون را یا مستقیم بردارید یا لوله کشی شده باشد، شما زیر شیرها ظرفهای مختلف خودتون رو پر کنید. داستان فیضم اینجوریست. حادثات، مخلوقات به خاطر ضعف وجودی خودشون قابلیت ارتباط مستقیم با ذات ربوبی رو که فیض رو دریافت کنن، ظرفیت وجودیشون حدی نیست که بتوانن فیض رو مستقیم دریافت کنن. اون واسطه فیض، او ظرفیت وجودیش پهناوره، او قدرت دارن، او میتواند به ذات ربوبی اتصال برقرار کند، فیض رو دریافت کند و بعد فیض دریافت شده توسط او از ذات رب به تمام مخلوقات توزیع بشه. ظرفیت وجودی افراد، جناب شیخ الرئیس گفت ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها. خدا مشمشه رو مشمشه قرار نداده، بلکه خدا آفریده. اگر زردالو میخواست زردالو نباشد، به بود دیگه، زردالو نبود. ظرفیت وجودی افراد طبق اون ماهیتشونه، ذاتی اونها قرار میگیرد. خدا ظرفیت رو به اون نداده، خدا او را آفریده است. یه گیاه اگر بخواهد روح حیوانی داشته باشد، دیگه گیاه نیست که، دیگه حیوانه. حیوان اگر بخواد روح و تمایلات انسانی داشته باشد، دیگه حیوان نیست که، انسانه. تعجب میکنید؟ بنابراین خدا چه میکند؟ خدا خلق میکند. اوجدها، خلقت الهیست. خیلی خوب، در نتیجه ذاتیه این که خدا اونا را مشمشه را، زردالو را زردالو قرار داده است، ذاتیه او، یا آلو زرد را آلو زرد قرار داده، ذاتیه او این است که آلو زرد. ولی اگه میخواد یخت بزرگتر بگیردش، دیگه میشد به، دیگه از اون بزرگتر میخواست قرارش بدهد، میشد خربوزه دیگه، دیگه به هم نمیشد. توجه میفرمد؟ یا میشد که دو تنبلای بزرگی که دارید. خیلی خوب، اگر بخواهید زردالو باشد، باید اون حجم رو داشته باشد که میدونید و اون مزه رو باید داشته باشد. بنابراین فیض را نمیتونن از ذات رب بگیرن، نه اینکه نقصی در ذات ربوبی باشد. قدرت اتصال به ذات ربوبی و دریافت فیض را ندارند. وقتی که چنینه، همیشه باید یه واسطه در فیضی باشد. ما این واسطه در فیض رو حاجی سبزواری در نبراس اسمشو گذاشته است کامل، انسان کامل. میگه والکاملو للفیزه کان واسطه للحادثاته بالقدیمه رابطه. میگه کامل، انسان کامل واسطه فیض است که ارتباط بین تمام حادثات مخلوقات و چی؟ ذات ربوبی رو این رابط میشد و برقرار میکنه. خب پیامبران وسائط فیض الهی هستند، هر کدام در روزگار خودشون، هر کدام در روزگار خودش. و این برهان واسطه فیضی که برای شما گفتیم، این برهان امامت هم هست، یعنی هم برهان نبوته هم برهان امامت. برهان نبوت است، میگم انبیا چه هستن؟ وسائط فیضن. برهان امامت است، بعد انبیا اوصیاء انبیا وسائط فیض هستند. توجه می‌فرمایید؟ و الانم این تا برهان واسطه فیض این امروز هم هست. امروز هم انسان ها نمی توانند که بدون واسطه فیض، نه انسان ها، تمام مخلوقات ارتباط برقرار کنند. بنابراین ما امروز هم یه جانشین برای پیغمبر می خواهیم که تو بفرمایید که نظریه امامت و مکتب شیعه اثناعشریه بی وجود دارد. سر این که ما میگیم احتیاج به امام زمان حی داریم همین است. یکی از براهینش همین واسطه فیض است. خب بنابراین این هم میتواند برهان نبوت باشد، هم میتواند برهان امامت باشد. دلیل هشتم، شکی نیست که ارسال رسول مشتمل است بر مصالح کثیره و منافع بسیار زیادی داره، از ارشاد عباد گرفته به همه مصالح دنیوی و اخروی و زجر و منع آنها. توجه می‌فرمایید؟ مشتمل بر همه مصالح دنیوی و اخروی، نسبت به مفاسد و قبایح پیامبران زجر و منع دارند، منکرات را میگن انسان‌ها انجام ندهند، نسبت به خیرات، عبادات، بفرمایید اعمال صالح، کارهای خوب، تزکیه نفوس، بفرمایید همه اینا را ترغیب میکنند مردم را که مردم اینا را انجام بدهند. مضافاً به این که پیامبران بیان معارف، اخلاق، احکام، همه اینها را بر عهده دارند، پس بر فرستادن پیامبران مصالح و منافع بیشماری مترتب میشن، در حالی که هیچ مفسده‌ای برش نیست، هیچ مفسده‌ای نیست، خالی از هر گونه مفسده است، اما مصالح دنیوی و اخروی فراوانی داره. بنابراین صرف این که صدور چنین فعلی از ذات ربوبی حسن است. کدوم فعل؟ ارسال رسول، این که پیامبران را مبعوث کند در میان انسان ها. صرف صدور چنین فعلی از خداوند حسن است. وقتی که حسن شد، شایسته شد به مقتضای عدل، برهان عدلشو گفتم، چون خدا میخواد عذاب کند، میخواد ثواب بدهد، باید قبلش اعلام کند چه کسانی عذاب داده میشن، کیا ثواب، و همچنین بر اساس برهان لطف، وقتی که چنین فعلی حسن است، ترک این فعل بر خداوند میشد چی؟ قبیح. و صدور قبح از خدا مستحیل است. خدا مرتکب فعل قبیح نمیشود، پس ترک نمی کند ارسال پیامبران را. بنابراین پیامبران را خداوند برای ما ارسال می کند. اینم دلیل بر هشت. دلیل هشت. دلیل نهم ما دلیلی است که ما اسمشو می گذاریم ازالت الخوف. فارسی بخند شما بگید، بگید رفع اضطراب و آلام و دردها. این داستان ازالت الخوف را به نحو اجمال خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد دارد جناب علامه هلی هم در شرح تجرید کشف المراد دارد و شاید عبارت خواجه یا جناب علامه رو براتون مفصل اینجا اگر برسیم بخونیم، اگر نرسیدیم خودتون نگاه کنید. ازالت الخوف چیه؟ برهان. میخوام برهان براتون اقامه کنیم. ببینید انسان توی این دنیا با محدودیت، دلهره، ترس، حراس مواجهه و زندگی انسان خالی از ترس و خوف نیست. در مرتبه بالاتر افزون بر ترس انواع دردها و رنجها انسان را آزار میداد. الان ترسها و دردها، ترسها و دردهای انسان را اگر بخواهیم تقسیم کنیم، ترسها و دردهای انسان دو قسمه. یکی دردها و آلام جسمی انسان، این قسم اوله. به هر حال انسانها در زندگیشون با یه سری دردهای جسمی روبرو هستن. حالا ممکنه کسی ناقص الخلقه باشه، ممکنه نقص عضوی داشته باشه، ممکنه بر اثر یه حادثه یا در اثر یه بیماری دچار نقصی شده باشه. هیچ کدام اینا که نباشه ممکنه دردهایی داشته باشن که اونا مادی است، مثل فقر اقتصادی ندارد، مثل غم و غصه هایی که در اثر نداشتن های مادی برش حاصل میشه. مثلا فرض بفرمایید که چی؟ مثلا فرض بفرمایید فرزند ندارد، قصه میکنه که خدا چطور میشد یه بچه‌ام به ما بیداد. خیلی خوب. یا یه چیزای دیگه را توی دنیا نداره. حالا فرض کنید یه کسی خدا بهش همه چی داده باشد که شما بگو آقا سالمه، هیچ عیبی ندارد، هیچ نقصی ندارد، هیچ دردی ندارد، خدام همه چی بهش داده، بازم اونم قصه میخوره. قصه چه میخوره؟ قصه این میخورد که شما میدونید ذات انسان، غریزه انسان، فطرت انسان بر زیاده خواهی گذاشته شد. یعنی انسان هرچه که دارد از اون چرا میخواد؟ بهتر و بیشترش رو میخواد، کمال طلب است. خیلی خوب. در نتیجه از آنچه که خودش دارد لذتی نمیبرد، به نداشته های خودش افسوس میخورد. توجه میکنید؟ میگه چطور میشد ما حالا که اینقدر داریم جزء ردیف اول میلیاردرهای ایران بودیم، اگه اینم بشه. میگفت چطور میشد جزء میلیاردرهای ردیف اول دنیا بودیم، تو جهان 50 نفر اول ثروتمند دنیا، اگه جزء اونا میشد. میگه چه جور میشد؟ ما اول نفر میشدیم. تعجب؟ یعنی حد ندارد. تعجب میکنیم؟ و این نسبت به همه چیز است. نسبت به ثروت همین جوره، نسبت به فرما این غریزه کمال طلبی انسان، نسبت به فرمایید که اموال، نسبت به علم و دانش همین جوره. نسبت به علم و دانش اونایی که طالب علم و دانشن همین جورن. بفرمایید نسبت به مقام همین جوره، کسانی که در وادی سیاست و مقامات و اینا همین حکم رو دارن، ای میخوان جلوتر برن، رسیدن به یه مملکت میگن کمه، اطرافش هم بگیری، اطراف رو گرفتن میگن بازم کمه، جلوتر ممالک دیگه هم تصرف بشود. توجه میفرمایید؟ و لذا مثل چنگیز خان، مثل تیمور بفرمایید که بله چه میخوان که کشور گشایی، جهان گشایی کنن، بقیه ممالک رو هم برن و تصرف کنن. این غریزه کمال طلبی انسان، یعنی شما نگید آقا اگه یکی سالمه اینا، این دیگه درد و رنجی ندارد، نه بازم دارد. درد و رنج و غم و غصه چیست؟ این است که خدایا من چرا بیشتر ندارم. و لذا شما ببینید همین داستان درد و رنج منجر میشد به جوری که حتی به قدری انسان ها از زندگی در دنیاشون ناامید بشن که دست بزنن به چی؟ به خودکشی. و لذا شما آمار خودکشی رو ببینید در کدوم مملکت بالاتره؟ تو ژاپن اولین آمار خودکشی رو داره، در حالی که ژاپنیا رفاه اجتماعیشون حداقل تو آسیا اگر نگیم از خیلی کشورهای دنیا بالاتر است، حداقل تو کشورهای آسیا که قاره آسیا و کشورهای جهان سوم رفاهی که در ژاپن هست تو بقیه کشورهای جهان سوم نیست، ولی زا طول عمرشون هم از بقیه کشورهای آسیایی طول عمر ژاپنیا بیشتر. دقت میکنید؟ زناشون بله متوسطشون متجاوز از 80، مرداشون متجاوز از 70 طول عمرشون. خیلی خوب، به طور متوسط، متوسط طول عمر مثلا در ایران 50 و 60 بین زن و مردها. دقت میکنید؟ متوسط داریم. خب اما خودکشی اونجا از همه جا بالاتره. پس اینایی که مشکلی ندارن یا آسایش نسبی دارن چرا خودکشی میکنن؟ معلومه داره یه رنجی میبرد، اون رنج قابل تحمل نیست براش، میگه من بی خودی این رنج رو تحمل کنم چگار خودم میکشم، خودم راحت میکنم. توجه میکنی؟ خب بنابراین بشر یه آلامی داره. حالا شما از چون میخوان آلام مادی بگذارید، جسمی بگذارید، درد و رنجهای دنیایی میخوان بگذارید. تازه اینا مال افسوس خوردن بر نداشته های مادیشه. ببینید وقتی که شما خونه ندارید، بچه تون میگه بابا کاش که ما از خودمون یه سقف داشتیم. وقتی شما خونه میخرید یه سقفی پیدا میکنید، بچه شما میگه بابا کاش که ما خونه فلانی ها رو داشتیم. خیلی خوب، خونه اونا مثلا دو تا اتاق از خونه شما چیه؟ بزرگتر. وقتی خونه تون رو عوض میکنید دو تا اتاق بزرگتر میخرید، خب خونه بزرگ که تمومی نداره، از اون بزرگتر هم هست. بچه شما میگه بابا کاش یه خونه داشتیم باغم توش بود، استخرم توش بود، چیچی هم توش بود. درسته؟ چرا؟ چون خواسته های بشر تمامی ندارد، به پایان نمیرسد. خیلی خوب، و انسان ها که نمیتونن به همه خواسته هاشون برسن. خیلی ها توی زندگی دنیاییشون به بسیاری از خواسته های خودشون، آمال و آرزوهای خودشون نمیتوانن که برسن. وقتی نمیتونن به این آمال و آرزوها و خواسته ها برسن، اون وقت دچار غم، اندوه، رنج میشن. این غم و اندوه و رنج بعضی وقتا به جایی میرسد که خودکشی میکنه. توجه کردی؟ خب این یه قسم. قسم دوم، ما یه آلام درد و رنجهایی داریم که اینا درد و رنجهای فکری و روحی است، درد و رنجهای معنوی است. دقت میکنید؟ این بر میگردد به جوهر انسان، به ذات انسان. ببینید ذات انسان، جوهر ما مال ماده نیست، از یه عالم بالاتره. حالا بگم مثل جناب ابن سینا روح رو از عالم مجردات بدانیم که هبوط کرده به عالم ماده، چنانچه در اون قصیده خودش میگه هبتت الیک بله من المکان الارفعی، همچی تعبیر میگه این روح هبوط کرده، پایین آمده و تو بدن مادی تو قرار گرفته. روح مال عالم ماده نیست. حالا این نظریه جناب ابن سینا و فلاسفه مشاع است که روح با تنزل به این عالم قرار گرفته. به هر حال ما یک خواسته هایی داریم، یک بفرمایید در خواسته هایی داریم، آلامی داریم، رنج هایی داریم روحانی. دیدید غم و غصه و اندوه کسی رو میگیرد، اما این غم و غصه و اندوهش مادی نیست. میگه من جام اینجا نیست، دنیا برام تنگ است. توجه میکنید؟ کم میبیند دنیا رو از خودش. آدمایی که خودشونو بشناسند میفهمند که در چه زندانی قرار گرفتن. از دنیا سجن المؤمن. وقتی که اینجور شد تحمل این سجن برای اونا سخت میشن. حالا فرض بفرمایید شما در اشعار مثلا حافظ نگاه کنید، میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساختم از بدنم. این همون داستان هبتت الیک من المکان الارفعی. خب یعنی این روح آمده اینجا زندان شده، این روح مال اینجا نیست، میخواد برگردد به اون مرغ باغ ملکوت، میخواد برگردد به باغ ملکوت. مرغ باغ ملکوت شما قفسش کرد. یا به قول مولوی در اول مثنویش بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت می کند. یعنی باز من مال اینجا نیستم، من مال یه عالم بالاتری بودم، آوردندم اینجا، من اینجا اسیرم، باید برگردم. که از نیستان تا مرا ببریده اند، مرد و زن در نفیرم. چی؟ در نفیرم مرد و زن نالیده اند. خیلی خوب، یعنی من مثل یه نی، مال نیستانه، تشبیهه. میگه منم مال اینجا نیستم، منم مال عالم برتر و بالاتری بودم، منو آوردندم اینجا. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین انسان توی دنیا احساس غربت میکند، احساس تنهایی میکند، یه درد فراغ از موطن اصلی دارد، یه دلهوره روحی دارد نسبت به یه پرسش هایی که این پرسش ها از مبدأ و معاده، از چی؟ از بفرمایید که آغاز و انجامه. میگه آغاز ما کجا بود؟ من از کجا آمده ام؟ آغاز دنیا چه بود؟ انجام دنیا چه خواهد شد؟ اینا سؤاله، اینا فکر بشر رو جلب کرده به خودش، باید پاسخ اینا رو بده. نمیشد شما به یک کسی یک کتاب داستان بدید بعد وسط داستان باشه. یه قصه هایی تو وسط داستانی که نه اول داشته باشه نه آخر. میگه ما نفهمیدیم این اولیش چه بود آخرش چه. اگر قصه زندگی ما بنا باشد همین دنیا باشه، یه کتاب داستانی است که شما فصل وسطش دارید. فصلای اولش کو؟ من از کجا آمدم؟ فصلای آخرش کجا میخوام برم؟ اینا سوالات بشره، اینا باید جواب بدید. اگر اینا رو جواب ندید، اینا دغدغه های فکری آدم هایی است که میفهمند ببینید شما نگید آقا بابا کارگره حواسش اینه که شما مزدش رو بگیرد و بره، میگه این حرفا مال شما آخونداست که کار نمی کنید و مف می خورید و حواستون میرد که آغاز دنیا کجا بود و سرانجامش چه بود. نه، این حرف درست نیست. هر کسی که بفهمد این سوال براش پیش میاد که بالاخره من از کجا آمدم، سرانجامم چه شد و چه خواهد شد. بنابراین تا شما فصلهای قبل رو نداشته باشید این داستان وسط براتون روشن نمیشه. تا فصل پایانی هم نداشته باشید ارتباط این فصل وسط با پایان داستان و ماجرا براتون روشن نمیشه. بنابراین اگر میخواهید داستان زندگی دنیاییتون براتون روشن بشه باید فصلهای قبلش رو داشته باشید، آغاز دنیا رو داشته باشید، فصلهای آخری هم داشته باشید، انجام دنیا چه خواهد شد اونا رو هم باید داشته باشید تا معنا و مفهوم پیدا کنه. کاری که پیامبران میکنن اینه، میان و تمام این دردهای مادی و معنوی شما را پیغمبران تسکین میدن. ازالت الخوف اسمشو میخوایی بذار بگذار، ازالت الالام اسمشو میخوایی بگذارید بگذار. پیغمبر که بیادا به او کسی که ناقص الخلق است میگه عزیزم قصه نخوری، یا خدا به تو چشم نداده، عوضش روز قیامت خدا تو را بی حساب به بهشت میبرد. کسی که این حرف را از پیامبر بشنود و ایمان داشته باشد دیگه در اثر چشم نداشتنش قصه میخورد؟ چشم نداره اما قصه شو نمیخورد. دقت کردید؟ ببینید به کسی که دارد یه بیماری سخت یا دارد تحمل درد جانکاهی، یه بیماری که خیلی درد داره دارد درد رو تحمل میکنه، اگه پیامبر بهش بگد که خب شما این دردی که تحمل میکنید این درد برای شما کفاره گناهات دید، عوضش دیگه تو جهنم بالاخره تو هم در طی عمرت آلودگی هایی داشتی جهنم نمیبرند. چه میگن؟ او درد تحملش برای او چه میشن؟ آسونتر میشن. ببینید به فقیری که ندارد میگه فقیر تو این دنیا نداری عوضش خدا تو رو باز بی حساب تو بهشت میبرد. ببینید الان فقر دیگه برش قابل تحمل میشه، میگه خدا شکرت اقلا این دنیا بهمون ندادی، او دنیا تا این پولدارا دارن حساب و کتابشو میکنن ما میریم تو بهشت یه دلی از عزا در میاریم تا اینا میان برسن. ها وقتی که یس ببینید این آلام و دردها و ترس و وحشتها هم ترس و وحشتهای دنیاییش قابل تحمل میشه هم ترس و وحشتها و دردها و رنجهای آخرتش یعنی معنویش. این که از کجا آمده نسبت به بفرمایید که زیاد خواهی ها بهش گفته میشد تو زیاد خواهی نباید داشته باشی، تو میبایست به حق خودت قانع باشی، به رزق و روزی خودت قانع باشی، رزق تو اینقدره بیش از این مطالبه نکنی. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب، اینا یه قدری آرامش میده. پس ببینید این قضایای مادی را پیامبران میان و برای بشر این دردها رو مثل یه مسکنن، لکن یه مسکن روحی روانی آرام میکنن انسانها رو. این مال دردهای مادی، از اون طرف دردهای معنوی، اینجا قفس برای من از جای دیگری آمدم تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. حال میگه درسته، یخت صبر کن، تو از این قفس آزاد خواهی شد، اما سعی کن از این قفس که آزاد میشی به اون چه ببرن تو را؟ تو را ببرن به بهشت موعود، از همون جایی که حبتت من المکان الارفعی، دوباره تو را ببرن تو اون مکان ارفع. توجه میکنی؟ بنابراین نسبت به قضایای معنوی، درد و رنجهای معنوی هم پیامبران راه گشان میگن بشر یه انجامی داره، یه خدایی هست، اون خدا جهان رو خلقت کرده، انسانها رو خلقت کرده، اینجا دنیاییست، فصل وسط کتاب زندگی ماست، این فصل وسط کتاب زندگی ما باید جوری نوشته بشد که سرانجام فصل بعدی بر اساس این فصل نوشته میشد، ما بتوانیم بر اساس اونچه که در این دنیا کرده ای جهان دیگر در بهشت بریم. و ببینید پیامبران آلام روحی انسانها را هم برطرف میکنند، پاسخ سوالات فکری انسانها را هم میدند. توجه میکنید؟ همه پیامبران میدند. یعنی این داستان بفرمایید توحید، داستان معاد، اینا جز اصول دین تمام پیامبران الهی است. اگه پیامبری بیاد بگه خدا نیست که پیام، پس تو آمدی چی کار؟ از طرف کی پیام آورده؟ تمامشون دعوت به خدا میکنن و اونم خدای یگانه. خیلی خوب. و تمامشون قائل به معادند. اگر پیامبری بیاد بگه مردم من پیغمبر خدا، اما خدای من گفت همین دنیاست، هیچ خبری این پشت نیست، هر غلطی میخواهید تو این دنیا، همچی پیامبری ما نداریم. تمام پیامبران دعوت به معاد میکنند. توجه میکنید؟ پیامبری نداریم که انکار معاد کرده باشه. بنابراین زندگی انسانها را اگر گرایش به سمت پیامبران واقع بشود و پیام پیامبران رو شما بپذیرید، هم آرامش دردهای مادی شماست. ببینید او کسی که میخواد میوه بخرد پول ندارد، میوه فصل بخرد. خیلی خوب، تو روایتش میگه بله اگر بخواد چیزی رو بخرد نتواند بخرد، خدا در عوض به او چه و چه خواهد داد. اگر چشمش به زنی افتاد و چشم بر روی اون زن بس و آلوده به گناه نشد، خدا در عوض به او چه و چه خواهد. ببینید این میشه آرامش. این میگه اونی که این اعتقاد رو ندارد، وقتی که دستش به اونا نرسید میخواد یخه خودشو پاره کنه، مثل یه بمب میشه، یه بمب انفجاری. چرا؟ از غصه و ناراحتی میخواد انگار بترکن. میگه خدایا چه شد؟ همه رو اونا بخورن، ما هیچی نداشته باشیم. توجه میکنیم؟ او سالم هست، زن و بچه دارد، عیش و نوش دارد، بخور و به پاشو بریز، هرچی خدای تو بگوی به اون دادی، به منم هیچی ندادی، تو هم شدی خدا. ببینی؟ خب اینا میشد چی؟ اینا گفته میشد که شما اینجا امتحانه، باید صبر کنی، تحمل کنی. با این فکری که پیامبران بهش ارائه میدن، درد و رنجش آروم میتواند، مثل یه مسکن قوی است. اون مسکن قوی تحمل میکند درد و رنجش، هم درد و رنج آلام مادیش را، هم درد و رنج آلام معنویش را. من از کجا؟ چرا آمدم اینجا؟ مثلا اومدم چی کار بکنم؟ تعجب میکنید؟ پیامبران اینا را هم جواب میدن. خیلی خوب، پس اگر کسی پیام پیامبران رو بپذیرد، در واقع درد و رنج و اندوه و وحشت و ترس خودش رو برطرف کرد. شما اگه پیام پیامبران رو نپذیرید، مثل یک کسی هستید که توی بیابونید هیچ کیا ندارید. انواع و اقسام دشمنان دارن به طرفتون حمله میکنن، اما اگه پیام پیامبران رو بپذیرید دیگه تنها نیستید. میگید من یه خدایی دارم، او قدرت فائقه عالم هستی است، او با من است، پس من چرا بترسم؟ او حافظ من است، نمیگذارد کسی به من ضرر بزند، زیان بزند، مرا اذیت کند. ببینید دیگه ولو شب داری تو بیابون تنها را میری اما نمیترسی، وحشتی نداری. و لذا این یکی از اموری است که بر بعثت پیامبران مترتب میشد. اگر شما نپذیرفتید پیام پیامبران را، تو این زندگیتون هیچ چیزی ندارید جز اضطراب، درد، رنج روحی، روانی، مادی و رسیدن به پوچیگرایی و نیهیلیسم. نیهیلیسم پوچی، مجبورید شما به نیهیلیسم تن در بدید که بگید نفهمیدیم ما چرا آمدیم تو این دنیا، چرا زندگی کردیم، برای چی زندگی کردیم، هیچ چیزو نمیفهمیم. اگر دعوت پیامبران رو نپذیریم، اما اگه پیامبران بیان و دعوت کنن و شما بپذیرید، تمام این خوف برطرف میشه، تمام آلام شما، دردهای شما رو تسکین میده. شدیدترین درد و رنجم، ببینید سختترین درد و رنجی که شما در این دنیا دارید فقدان عزیزان، که کسی بچهشو عزیزشو از دست میده. کسی که عزیزشو از دست میده و معتقد به خدا و پیامبر است، چیکار میکنه؟ به خوبی میتواند تحمل کند، صبر میکنه، میگه خدا داد خدا از من گرفت، از من گرفت که ما بالاخره با هم دوباره یه جا سکونت خواهیم کرد، با هم خواهیم بود، اما حالا در یه آینده ای. توجه میکنید؟ بنابراین صبر میکند. اما اونی که خدا را قبول نداره، دعوت پیامبران را قبول نداره، نمیتوند تحمل کنه. میگه خدای تو هم شدی عادل، مثل اون بنده خدا که گفته بود خدایا تو چه عدالتی داری که من این بچه ها و اینا رو به امید چه کسی رها کنم و برم، الان این تعداد بچه دارم، کی؟ هیچ. بله بفرمایید. چوپانی هم با گوسفندانش این کار رو نمی کند که وقتی که بفرمایید که گوسفند کوچک داره بره دارد، بیاد مادر این بره ها را سرشو ببرد این بره ها بدون شیر بشن. تو خدا ببینی میشه اعتراض و غیر قابل تحمل، تمام زندگیش میشه غیر قابل تحمل. لذا یا خودشو میکشه در اثر درد و رنجش، یا به پوچی میرسه، به نیهیلیسم. میگه این دنیا هیچی نیست، پوچ. خیلی خوب، اما اگر دعوت پیامبران رو بپذیرد، هم تحمل درد و رنج مادی رو می کند، هم دردهای روحی و روانیش تسکین پیدا می کند، خوف و ترس و وحشت هم ازش برداشته می شد. میگه از چه می ترسی؟ تو آینده خوبی داری، تو به ناز بری به بهشت، به مقامات، به مراتب برسی، ترس و وحشتت برای چیست؟ آرامش پیدا می کند. تا دلیل دهم جلسه بعد یک شنبه انشاءالله. و سلام الله علیه و آله.
چیزا شاید به تو کشیده من کردن گفتم همه کردن
خب
یعنی از امروز یعنی از فردا دو سه تا رو فقام میدن
خب
این هفته هم خواهشم به در این کتاب رو تحصیده تو دوشم بود
دیگه ما که ده رو که نیست یک شنبه هستیم یا نیستیم؟
یک شنبه رو هستیم
یک شنبه رو هستیم؟ خب یک شنبه رو میام تا